أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. خب در مورد اندیشه های جهان اسلام و معاصر، خب یه طبقه بندی داشتیم و ویژگی های دوره روشنفکران مدرن رو هم مطرح کردیم. یه قدری هم در مورد دیدگاه های ابوزید در جلسه قبل صحبت شد. به نظر میرسه که حالا با توجه به این که وارد این فضا شدیم، یه مقداری شاید لازم باشه روی یکی دو نفر دیگه این شخصیت ها هم تمرکزی بکنیم. خب ما این روشنفکران رو در گفتیم که شبه قاره داریم، در مصر داریم، در جاهای دیگه داریم. این خودش یه سری بصیرت های خیلی زیادی رو به همراه میاره که واقعا ببینیم چقدر شرایط مشابه و مثل همیه و چقدر برای ما این تجربیات گذشته میتونه کارساز باشه. رضا امروز رو انشالله اختصاص میدیم به سر سید احمد خان هندی یا سر سید، که حالا خیلی توی مثلا بحثای اندیشه ای ایران این شخصیت مطرح نیست، حالا به دلایلی. ولی بله، مثلا یک دلیلش این است که به هر حال آثاری که از ایشون به فارسی ترجمه شده باشه در حد اون تفسیرشی که بخشی از تفسیرشه، به خاطر اینکه بحثای در دوره‌های مدرن ارتباطات ما با شبه قاره خیلی نبوده اون مقداری که ارتباط با غرب داشتیم یا با حتی عرب ها داشتیم، با این طرف کاری نداشتیم. داد و ستد های اندیشه ای تو این یکی دو قرن اخیر با هند و پاکستان خیلی کم بوده برخلاف دوره های گذشته. یه دلیل دیگرش هم شاید این باشه که مشابه این نظریاتی که سید احمد خان داشته در خود کشورهای عربی و اینها مطرح بوده و نظریات پخته تر و قابل بررسی تری رو اونها داشتن تا سید احمد خان. به هر حال این دلایل تا حدی، شاید هم دلایل دیگه، سبب شده خیلی این شخصیت شناخته شده نباشه.
تکمیل شده شخصیت
سید احمد خان
کی میشه؟ عرب ها.
توی عرب ها مثلا فرض بفرمایید که ما به شکل تخصصی اگر بخوایم آدم‌ها رو بشناسیم، مثلا فرض بفرمایید همینایی که مثل احمد، مثل خلف الله. آره خلف الله، اون خب تو بحثای نظریه تفسیر و اینا وارد میشه. دوره‌های جدید که حسن حنفی، محمد عابد الجابری، حتی خود حوزه های سنتی هم آدم های خیلی برجسته ای رو داره که ما محله اعتنامون در ایران بیشتر بوده. حالا اینا خیلی مدرن نبودن البته، مثل سید جمال اسدآبادی یا مثل عبدو، اینا بیشتر متوجه بودن. این آدم خیلی متوجه نبود. یه دلیلش هم البته حالا باید بررسی کرد واقعا دلیل بوده یا نه، اینه که ایشون متخصص بحثای دینی نبوده، یعنی همینطوری به طور فطری توانایی داشته بدون اینکه آموزش های لازم رو تو این زمینه ها داشته باشه و اینا، اومده رفته سراغ این داستان و اون وقت نظریه پردازی کرده، حرفایی زده و اینا، و این شده که مجموعه از ایده ها رو به دنبال آورده. البته نه اینکه تو تاریخ وارد نباشه، نه اینکه در روش های آموزشی وارد نباشه، اونا رو خوب بوده، تواناییش خوب بوده، بیشتر در نظریه پردازی در مورد بازخوانی سنت برای رفع مشکلات جامعه مسلمانان، این توی اینجا تو بحثای نظریش خیلی ریشه های عمیقی آدم نمیبینه. آره یه جور تقلید از دیدگاه های غربیه، بدون اینکه ابداع ویژه‌ای مثلا توی این موضوع داشته باشه. حالا انشالله به بحثش که به اون نقاط مربوطه که میرسیم معلوم میشه. ما برای اینکه ایشون رو مورد توجه قرار بدیم لازمه که یکی دو تا مقدمه تاریخی و غیر تاریخی بگیم. یکی اینکه ما حضور انگلستان رو که در این چپ قاره هند میبینیم در واقع از تاریخی حدود سال 1600، از 1600 میلادی که الان 420 سال 415 شما در سال میگذره، انگلستان در اون مقطع در هند حضور پیدا میکنه. علتش هم حالا تو بررسی های تاریخی میگن که یک کشیش مسیحی میاد اونجا رو میبینه، ظرفیت های اونجا رو شناسایی میکنه و در واقع اطلاعاتی که به دست میده نشون میده که ظرفیت مناسبیه برای تاثیرگذاری و انگلستان هم با اون هر حال طرح و برنامه‌هایی که برای خودش داشته تدریجا شروع میکنه در اینجا فعال شدن. ابتدای کار این بودی که اون ملکه اون زمان انگلستان، ملکه الیزابت، در واقع یه تعدادی آدم‌ها رو، بیش از 20 نفر آدم‌های مرتبط با موضوع رو در واقع بهشون یک امتیازنامه سلطنتی میده. این خیلی مهم بود، امتیازنامه سلطنتی میده که اینها بیان در هند و سرمایه گذاری کنن، بیان از امکانات هند استفاده کنن. و اینها هم خیلی آدمای توانمندی بودن، میشه حتی نزدیک 21 سال اینها تمام امکانات عرض میشود که تجاری که در هند اون زمان مطرح بوده هند شرقی، اینا رو همه رو مال خود میکنن. یعنی هیچ کسی حق هیچ گونه تجارت چیزی نداشته مگه اینکه با اینا یه جور هماهنگی و ارتباطی داشته باشه. خب توانایی های مالی اینا زیاد بوده، توانایی های مدیریتی این کمپانی هند شرقی که تشکیل شده و اینها زیاد بوده. اینا میان تاثیرگذاری میکنن در حکومت ها. داریم از تقریبا 400 سال پیش صحبت میکنیم، روش هایی که اینا استفاده میکنن برای بالا پایین کردن حکومت ها با ثروت و قدرت و ارتباط گیری و فاسد کردن افراد و رشوه دادن ها و خام کردن ها و فریب دادن ها و انواع و اقسام روش ها رو اینا به کار میگیرن تا بتونن فضای اونجا رو مال خود بکنن. حالا این لزومن ارتباطی رو بس ندارین که میخوام ارز کنم، اما زبان فارسی در اونجا قریب به 800 سال پایگاه داشته. زبان در واقع دربار و زبان فاخر هند اینطور بوده. هنوز که هنوزه از اون هندیا اشعار حافظ و اشعار سعدی و امثال اینا مثل نقل و نبات در میان اینا در جریان. اینها کتاب‌های مکتب خونه‌ای که داشتن اینا هم همین مثل خود ماها که در گذشته بوده، گلستان سعدی و چی اینا بوده. فارسی اونجا خیلی ریشه دار بوده، با اومدن انگلیسی ها این ریشه کن میشه تدریجا، با مدرن شدن هند در واقع این ریشه های زبان فارسی از بین میره و این الان میراث مشترکی که وجود داره. هند تقریبا لغتنامه هایی که در هند تولید شده برای زبان فارسی به مراتب از ایران بیشتره، پس کشورهای فارسی زبانی که ما میشناسیم چند برابر اینقدر داشتن، اینقدر ارتباطات فرهنگی زیاد بود. با آمدن انگلستان تمام اینا فرو میریزه. به هر حال اینا تدریجا فعالیت هایی رو اونجا گسترش میدن تا سال 1858 بیش از 250 سال. بله 1783 امریکا استقلالش در واقع شکل میگیره، یعنی 183 سال قبل از اینکه آمریکای شکل بگیره اینا اومدن تو هند. حتی میدونید آمریکایی هم اونایی که بنیانگذار بودن همین انگلیسی هایی بودن که از انگلستان رفتن اونجا به دنبال مثلا طلا و چه و اینا، یه مش غارتگر، آره یه مش غارتگری که بالاخره بعدن حالا شکل تجربه اجمالا. این در سال 1858 به دلایل متعددی زمین هم فراهم شده بوده، خود کشور انگلستان بریتانیای کبیر به اصطلاح اعلام میکنه که این کشور کلن تحت پوشش ما و استعمار ما. از این زمان دیگه استعمار 100% هند آغاز شد. از 1858 تا الان شده که از مستعمره ها. خود سید احمد خان هندی در یکی از کتاب هایی که نوشته در مورد تاریخ دهلی، اونجا ملکه ویکتوریا رو که همزمان با خودش بوده به عنوان مثلا پادشاه 202مین، بله دیگه 202مین دهلی معرفی میکنه. که الان کلکته هم که شما برید اونجا توی اون موزهی که داره یک به اصطلاح چیزی هست از همین ملکه ویکتوریا، یک تندیسی، تندیس کاملی هست. نه دیگه 1947 بود گویا که این قضیه خاتمه پیدا کرد. بله خیلی به هر حال حضور اینا حضور مؤثر و همه جانبه ای بوده. اینو از این جهت عرض کردم که بالاخره این ادامه داشته تا همین مسئله استقلال هند که مطرح میشه با نهضت هایی که مسلمان ها داشتن، خود هندوها داشتن و اینها، هند آزاد میشه. اما خب در طول این مدت طولانی 1600 تا 1947 بیش از 300 قریب 350 سال اینا زیر سیطره اینها بودن. حالا اینا انشالله توی فرصتی اگر خواستید راجبش بحث کنم. خود سید، حالا مطمئن مقدمه رو از این بابت عرض کردم که اگر راجب، خب بله دیگه چرا نباشه. خب سید، حالا ایشون که سید بوده، بعد یه چیزی داریم، سید ابوالحسن علی الندوی، این در لکنو بود، از کسایی بود که با عربستان سعودی خیلی مرتبط بود، عالم نمره یک هند بود و ضد شیعه بود. حالا ضدیتش مثل وهابیه اونجا نبود ولی با شیعه خیلی مخالف. ایشون هم سید حسنیه. بله توی اردن الان شما سادات زیادی در خود اردن داریم که اینها به هر حال اشخاص چیزی هستن، فاسدی هستن. به هر حال ایشون در اون تاریخ به دنیا اومده، در اون مقطع به دنیا اومده، در سال 1817 به دنیا اومده، یعنی تقریبا 200 سال قبل، 1232 قمری. در دهلی تقریبا 81 دو سالی هم عمر کرده است و بعدم از دنیا رفته. 1900 رفته. بله مثلا شما فرض بفرمایید که 1898 تقریبا اینجوری میشه.
هند تاریخ چیز نداره، مجزا نداره، همش
هندیه. خود هندی ها دارن تاریخی ولی خب متعارف نیست دیگه، زبانشون زبان انگلیسی شد. خب حالا میریم سراغ وضعیت این آقا. این مثلا تا حدود 40 سالگی بوده که به نوشتن مقالات ادبی اقدام میکنه. در سال 1838 مثلا شاید 21 دو سالش بوده، در دادسرای مدنی دهلی زیر نظر کمپانی هند شرقی فعال میشه. بله در تاریخ ورودش خوب بوده، کتاب هایی مینویسه مثل آثار و سنادید و امثال اینا. بعدم قاضی دادگاه مدنی میشه و در جایی که میره قاضی دادگاه مدنی میشه در شهر بیجور، بله بجنور، در شهر بجنور که تو ایالت به اصطلاح اوتارپرادشه، یک اتفاقی میفته، یه شورشی میفته و نزاعی میشه که بین انگلیسی ها و از اون سو هندوها و مسلمان ها دعوایی میشه. اونجا ایشون تلاش های زیادی میکنه که سعی کنه بین انگلیسی ها و مسلمان ها و این هندوها یه جوری تعامل رو برقرار بکنه. یک نشریه این تولید میکنه، نشریه بوده که به اصطلاح به بحث اصلاحات دینی و اینها میپرداخته. توانمندی هاش در مورد زبان اردو فوق العاده است، یعنی آثارش جزو آثار فاخر و درخشان زبان اردو، در حفظ زبان اردو فوق العاده کوشا بوده و ضمن اینکه تاکید میکرده زبان انگلیسی باید یاد گرفته بشه، یه مجله، همون مجله تهذیب الاخلاقش که به هر حال روی کرده اصلاحات دینی داشته چی بوده. به انگلستان یه دو سالی گویا میره اونجا، خب از نزدیک با ایده های انگلیسی ها آشنا میشه و با متفکرینشون، حالا در حدی که میتونسته، حالا بحث فلسفی چون کار راحتی نیست ارتباط برقرار کردن باهاش، و ایشون دوره ویژه‌ای رو برای آموزش اینجوری ندیده بود. بالاخره در خود هندی که از کارهای مهمی که میکنه، یک مؤسسه ای دائر میکنه که در اونجا تعداد خیلی زیادی رو آموزش میده و رشد میده و شخصیت‌های بعدی که اینا پا به عرصه فعالیت میگذارن، خیلی هاشون دست برورده این قسمتن، با کمک انگلیسی ها در قسمت های زیادی، هم مدیریتی هم پولی هم عرض می شود که امکانات دیگه، یه دانشگاهی رو را می اندازه. اون دانشگاه خب یه نقطه عطف در هند، دانشگاه علیگر مسلم یونیورسیتی. اون دانشگاه که اصلا مثل این که انسان وقتی که واردش میشه عین مدل دانشگاه هایی که در انگلستان اون زمان در واقع بوده، از شکل معماری و نوع مدیریت و تقسیم بندی گروه ها و دپارتمان ها و امثال اینا. نه چیزای دیگه هم داره. بله بله داره. آره خیلی جای در واقع در اون زمان کار خیلی بزرگی بوده، گویا اینکه تمام این کارها رو به هر حال انگلیسی ها اونجا انجام بدن. تو پرانتز یه نکته ای رو بگم در مورد تفاوت استعمار انگلیسی با استعمار فرانسوی. فرانسوی ها هر کجا که می رفتن تخریب می کردن، یعنی وقتی که می خواستن از اون کشور بیرون برن تأسیسات و سازمان هایی درست درمونی که بیاد در واقع سیستم بروکراتیک و اداری اینا رو ساماندهی بکنه، روش های جدید رو به اینا بیاموزه، اینا نیست. تا اینا در افریقا بودن، افریقایی ها تو این زمینه ها بهره ای نگرفتن. اما انگلیسی ها به دلیل فکر دراز مدتی که داشتن، بالاخره می اومدن یه جایی می گفتن کارو باید اساسی انجام بدن، لذا برای اینکه استعمار اساسی بکنند و بتونن صدر تا ذیل همه چیز رو ببلعن و خوب ببلعن، اینا سعی میکردن ساختارهای اساسی رو در اون کشور مستعمره ایجاد بکنن، لذا سیستم اداری قوی میگذاشتن. ادارات اونا تمام محصول همینه، در پاکستان و در هند و در بنگلادش بخش قضاوتش اون سیستم عمل میکنه، در بخش اداری اینه، وزارتخونه ها اینجوریه، رتبه بندی که یک کارمند تا برسه به یه مقطع بالا، تماما سیستم ها سیستم هاییه که انگلستان ساخته، و وقتی هم که مردم اینا رو بیرون کردن اون سیستم ها برای اینا موند، یعنی یه چیزی داشتن که اون ساختارا بتونن کارشونو پیش ببرن. این خب ایشون به هر حال با همکاری که با انگلیسی ها میکنند و ارتباطاتی که برقرار میکنه این دانشگاه رو راه اندازی میکنه. بالاخره ارتباطات خیلی ارتباطات ویژه‌ای میشه، به گونه ای که بله تقریبا 10 سال قبل از اینکه از دنیا بره انگلیسی ها بهش لقب سر میدن. بله و میگم لباس انگلیسی میپوشه و عرض میشود قاشق چنگال دست میگیره. در اون زمان در مسلمان ها این چیزا رسم نبود، هنوز این تو خاطرات مسلمان ها مونده که این ارتباط. خیلی تعریف میکنه از انگلیسی ها و ایشون با نهضت و انقلاب علیه انگلیسی ها به شدت مخالف بوده و میگفته که اگر ما قرار رشدی داشته باشیم در آموزش و تربیت،
جهد
مراکبتش یا خواهی بوده؟ حالا یه مقداری توضیحات بیشتری که میدیم توی نتیجه گیری بهتر میشه راجع بشه قضاوت کرد. آثاری داره در مورد تاریخ آثاری داره در مورد همین بحثای. یه تفسیری داره، این تفسیری که ایشون نوشته به زبان اردو در سال 1332 یه بخشایی از این تفسیر ترجمه شده، تقریبا میشه که دو جزء به جزء نیم این تفسیر ترجمه شده است و به هر حال به فارسی، و لذا داوری هایی که راجع به حرفای ایشون هست و اینا از روی همونه. گویا 12، 13، 14 جزء اون رو تفسیر کرده.
نه به صورت استطرادی قرآن
پرداخته، کارش تفسیر قرآن نبوده، این کارش نبوده که الان بیاد مثلا به ابعاد لغوی بپردازه، به ابعاد عرض می شود که معمولا مفسرین گذشته
چند جلد شده؟
در حال مجللات چه نمیدونم، ولی بالاخره مفصله. یعنی
چه متدی داشته برای تفسیرش؟
حالا میگیم دیگه، میگیم همون بحثیه که در واقع نقطه بحث ماست. عرض کنم که دغدغه های پیشرفت مسلمان هاش انصافا جدی بوده، مسلمان ها رو خیلی علاقه داشته که رشد کنن. یه دغدغه دیگه ای که داشته اینه که مسلمان ها تو جامعه هندی هضم نشن، چون معمولا اقلیت ها اگر کسی اقلیت ها رو نپاد، اینا در جوامع اکثریت هضم میشن، هویتشون رو دست میدن، فرهنگشون رو دست میده. ایشون دغدغه داشته که این اتفاق نباید بیفته، مسلمون ها آره مسلمون ها باید حفظ بشن، باید فرهنگشون باقی بمونه، اسلام رو دین جاودانه و ابدی میدونه، خدا رو قبول داره، ملحد نیست. عرض کنم حضورتون که با هندوها سر این که چون هندوها بناشون این بود که زبان اردو رو در هند از بین ببرن و هندی سازی به معنای هند فرهنگ هندویی بکنن، ایشون از این جهت مقابله های جدی و خوبی کرد در مقابل اون هندوها و نگذاشت. کسانی گفتن اصلا این که ایشون اومد با انگلستان یه جوری سر سازش پیدا کرد به خاطر این بود که بتونه تحت عنایت اونها در مقابل هندوها بایسته. حالا روشش اشتباه بوده، افراط کرده و خودباختگی داشته، اون یه حرف دیگه است. ساده اندیشی داشته، نکاتی که به عنوان اشکال بهش مطرح میشه، ولی باورشون اینه که این از روی حسن نیت اومده، خودش رو در اختیار انگلیسی ها گذاشته تا بتونه هویت مسلمان ها رو حفظ بکنه. عقب افتادگی مسلمان ها خب خیلی شدید بوده، به خصوص توی هندو پاکستان و اینها فوق‌العاده بوده. وقتی غربی ها میان در واقع این تفاوت ها رو که میبینه رنج خیلی زیاد میبره، برای همین هم به فکر اصلاح میفته. همونطور که عرض کردم روشش هم برای اصلاح صرفا آموزشه، میگه آموزش باید داد، به اصطلاح مسلمان ها رو رشدشون داد، اینها رو به کارآمدی رسون تا مشکلات اجتماعی مسلمان ها حل بشه. لذا تأکیدش بر مؤسسات آموزشی و رشد دادن آموزشی برای همینه. به هیچ وجه توی بحثای سیاسی وارد نمیشه، نزاها رو سعی میکنه واسطه بشه تا حل بشه، ولی زا در بحثای آزادی خواهانه همچنان به عنوان یک متهم اصلی شناخته میشه که یه جور خیانت براش تلقی میشه. اقبال لاهوری به شدت نسبت به او منتقده و او رو محکومش میکنه به خاطر همین جهاتش. حالا میرسیم به اون بحث سید جمال. ایشون سعی میکنه که کم کم حالا وارد بحثای اصلیمون بشیم، تاریخ رو به عنوان ابزاری برای اصلاح وضعیت موجود استفاده بکنه، از تاریخ که برگرفتن روش ها و متدهایی که در گذشته مسلمان ها در تاریخ خودشون داشتن و به خاطر همون هم پیشرفت کردن، این روش رو بعدن شاگردان و پیروانش مثل ابوالکلام آزاد و اینها هم دنبال میگیرن. اون البته مثل ایشون این افراط هایی که میگیم نخواهند ندارن، ولی بالاخره اون رو دنبال میگیرن که ما در دوره های اسلامی یک مقطع های درخشان و طلایی داشتیم. ما باید ببینیم اون روش هایی که اون زمان به کار گرفته میشده تا وضعیت مسلمان ها بهتر بشه چی بوده، از اونها استفاده کنیم.
آره تاریخی بوده یا نه؟
ببینید حالا فلسفه تاریخ به اون معنا نمیشه گفت، ولی در ولی به ایده های به ایده های ابن خلدون تا یه حدی نزدیکه. نمیدونم ایده های ابن خلدون رو میدونسته یا نمیدونسته، غالبا بد خونده باشه بحث فلسفه تاریخ امروز رو نمیدونسته، اما میدونسته که تاریخ رو میشه به شکلی ازش استفاده کرد که صرفا گزارش محض نباشه و تحلیل تاریخی نسبت به موضوع اتفاق بیفت. و اما این که یک حرفایی دارد که نسبت به مسلمان ها و مقایسه ای که برای چیز میکنه، مقایسه ای که با انگلیسی ها میکنه، این بعضی مواردش خیلی دردآور و ناراحت کننده است که یه متفکری که قراره لیدر و رهبر یه جریان فکری مسلمان ها باشه به موضوع چرا اینجوری نگاه میکنه. در یه جایی میگه که مسلمان ها مسلمانان باید ملت واحد و مستقلی باشن، اینو قبول دارم، اگر خداوند اطاعت و دست نشاندگی ما را در قبال نژاد دیگر مقدر کرده باشد، نژادی که آزادی دینی را از ما دریغ نمی دارد، برای ما عادلانه حکم می راند و صلح و صفا برقرار می دارد، اما بله مال و جان ما را حفظ می کند چنان که انگلیسی ها به همین نهج رفتار می کنند، بر ماست که خیرخواه آنها باشیم و دست آنها را بفشاریم. نه همچین نوع نگاهی که به اینها داره. البته در جای دیگه بعد از اینکه حوادثی اتفاق میفته و نزاع بین انگلیسی ها و مسلمان ها و اینا در میگیره، اونجا یه رساله مینویسه، در اون رساله انتقادات خیلی شدیدی به انگلیسی ها میکنه. یه رساله ای داره اسباب بغاوت هند، اسباب یعنی همین این به اردوه، اسباب که همین علل بغاوت با قین، بغاوت یعنی قیام آره و بقی و اینها یه جور نزدیکه، که هند چرا قیام کرد؟ چون اون زمان این قیام اتفاق افتاد که ایشون هم در همون شهر بود. وقت تو اونجا به نظام حکومت کمپانی هند شرقی خیلی در واقع ایراد میگیره، شکایت مردم و تبلیغات خیلی گسترده تبشیری مسیحی‌ها رو خیلی مورد انتقاد قرار میده که اینا مقدمه کشورگشایی بوده و به هر حال فرهنگ سازی بوده برای اینکه مردم به این گرایش، به این نگاه استعماری متوجه بشن. انتقاد میکنه که شما به غرور ملی ما لطمه زدید و به غرور دینی ما لطمه زدید، ولی به نظر میرسه که این مال یه مقطعیه که یه اتفاق اینجوری افتاده، اما در کل ایشون گرایشش به انگلستان گرایش خیلی وسیع، برای همین هم هست که لقب سر رو تقریبا 10 سال چقدر قبل از اینکه از دنیا بره، یعنی سالای پیری خودش دیگه، همه خدمات کرده و اینا، او رو به لقب سر مفتخر میکنن. در مجموع اینه که با اینا خیلی مسئله نداره، غافل از این که این به هر حال این فرهنگ ذلیلانه ای که آدم بیاد. گاهی وقتا یه عبارتی ازش دیدم، اون خیلی میگفت که اینا حق دارن به ما مثل یک حیوان نگاه بکنن، رفته غرب دیده اون پیشرفته و اینا رو، میگه اگر اینها به ما مثل یک حیوان نگاه بکنن حق دارن. یعنی میگه انقدر فاصله زیاده، اونها به قدری آدم های خوبی هستن، ما مثلا به قدری عقب افتاده و اینا، یعنی اینجوری که به نظر میسه تندتره حتی، یعنی یه جوری آره. مگه این که حالا اینا رو مگه این که بگیم به آدم عصبی بوده، مثلا رفته اونجا دیده و مثلا دیگه انان و اختیار از دست داده و اینجور که به هر حال آدم وقتی که عقب افتادی که خودشو میبینه پیشرفت اونا رو دیگه منطقی فکر نکرده و یه چیزی از روی عصبانیت و ناراحتی نوشته. بالاخره حرفا حرفای خیلی
مثلا فاصله ما خیلی زیاد بوده. موقع سوادم سواد اولی هم نبوده دیگه، یعنی خب اینجوری هم باید به این چیز دار.
نه خب ببینید همزمان با این سید جمال هست. سید جمال مصر رو دیده، خب اروپا رو هم بیش از این دیده. سید جمال فقط هم انگلستان که ندیده که، رفته اروپا رو کامل دیده، بعد رفته خود هند هم دیده. سید جمال میگه من اومدم، حالا این بحث رو بعدا میخواستم مطرح کنم، میگه من رفتم دیدم یه فردی که سن بالایی رو هم گذرونده، این ورشه تفسیر نوشته. این تفسیری که من نگاه میکنم میبینم این تفسیر دهریه است جا به جا. اول که حالا تفسیر نیست اصلا، یعنی نه اون متد تفسیری داره نه هیچ. خیلی جالب تحلیل خود سید از این، میگه متد تفسیری که نداره. بعدم متنو که برمیداره در قرآن، در مورد قرآن کریم هر کجا میرسه که بحث جنه، بحث شیطانه، بحث وحیه، بحث نبوته، تمام اینا رو تحویل میکنه به امور مادی. بحث معجزه است انکارش میکنه، میگه این معجزه نیست، اون چی نیست، اون چی نیست. میگه آخه این چه مسلمانیه که تو داری و این چه روشیه تو انتخاب کردی؟ میگه این دیگه ماتریالیسمه، این دهریگریه، تعارف نداریم ما. یه علم اسلام بالا سرت گذاشتی، بعد هر چی که میخوای به مبنا و مرام اونا شما مطرح میکنی. اینجا این غیرت دینی سید و توانایی ذهنی این شخصیت نشون میده که چقدر این از بصیرت برخوردار بوده و چطور در عین اینکه خودش اصلاحگره، خودش درد داره، یعنی میخواد بعض مسلمان ها خوب بشه، اما انحراف رو که میبینه دیگه در مقابل این انحراف نمیتونه سکوت کنه. به نظر میرسه که این شخصیت یک قربانیه این سید. حالا قبل از اینکه به دیدگاه های چیزش برسیم، قربانیه اولا جهلشه، ماهیت غرب رو نمیشناسه، یعنی فکر میکند که اگر استعمار غربی در یه جا صدر تا ذیلش خشونت نباشه، یه جاهایی بیاد یه سری آزادی هایی رو بده و امثال اینها، این معناش اینه که اینا با ما محبت دارن، یعنی با یک تعارف کردن و با مقداری پول و امثال اینا که بهش دادن، اینا از نظر عاطفی حسابی نمکگیرش کردن و این در مقابل اینا تمکین میکنه. نکته دوم این که تفکیک بین روش و هدف نمیکنه در این قسمت های غرب شناسی و دشمن شناسی. دشمن دشمنه اگر هدف واحدی داشته باشه، روشش گاهی وقتا روش آشکار و روح هست، میاد میزنه قلقم میکنه، صریح مقابل آدم میسته و مقابله میکنه. اما گاهی وقتا یه دشمن مکار فریبکاره، دشمن مدبره، دشمنیه که ویرانگره و در این حال سعی میکنه از روش های پیچیده تر استفاده کنه. خب این رسانه هایی که امروز بحثش هست همین بحث دیگه، میگفتن در دعوای بین شوروی و به اصطلاح امریکا، نظریه پردازایی که اومدن تحلیل میکنن که الان بحث رسانه ها رو چند کتابی هم نوشتن، اینا میگن که مدل ها اهداف اینا هر دو اسیر کردن ذهن مخاطبه، هر دو میخوان برده های ذهنی رسانه‌ای درست کنن از مخاطبان خودشون. اما شوروی روشش این بود، میومد قفس رو میذاشت وسط میدون، حالا تمثیل دیگه، قفس رو میذاشت وسط میدون، همه رو میکرد تو قفس، میگو من میخوام شما رو اسیرتون کنم. امریکا همین کار رو میکنه، اما قفسش قفس نامرئیه. حالا انگلستان واقعا خب به لحاظ توانایی های رسانه‌ای و توانایی های تاثیرگذاری فرهنگی یه همچین روشی، امریکا هم پیشرفته همین روش. اینا به شکل نامرئی یک دام پهن میکنن، اصلا شناخته شده نیست، اما هدف موضوع همون هدف کارآمدتر هم میشه، چون دیگه حالا مقابله هایی که انسان در مقابل دشمن آشکار داره اونجا دیگه اون دفاع و مقابله را نداره. عملا این موجب شد. بعدم عجیبه که تحت تأثیر احساسات موقعیتی بوده، بهش سر لقب دادن، بهش احترام گذاشتن، آدم گذاشتن دور و برش، آدم هایی که مأمورای مخفی کمپانی هند شرقی بودن. کمپانی هند شرقی کار تجاری میکنه، اما کار تجاریش معطوف به هدف دیگه است، برای اینکه بتونه ذهن و فکر افراد رو اثرگذاری. این مدل این که کار تجاری میتونه فرهنگی باشه رو باید از اینا یاد گیره. این همه امتیازات تجاری در مورد ایران وجود داره دیگه، این همه امکاناتی که ما میتونیم در اختیار دیگران بگذاریم، اگه از این ظرفیت های فرهنگیش استفاده کنیم که بشه در کنار اون اثرگذار بود، حتما خیلی عبرت آموزی های این قصه ها خیلی زیاده. ماموران مخفی رو میذاشتن کنار این، جزو مریدهای سید، دور سید میگشتن و همه جور خدمت رسانی بهش میکردن. و خب معلومه دیگه که دائم هم هی تو ذهنش که بله کمپانی هند شرقی اینطور، انگلستان، بریتانیا اونجور. کمک های مالی بی حد و حصری که برای نه برای شخصش، حالا شاید شخصی هم بوده، ولی بیشتر برای اون اهداف آموزشیش اینا کمک میکردن، خیلی سخاوتمندانه در اختیارش امکانات میذاشتن. راه اندازی مدیریتی، اونا تو مدیریت گفتن دانشگاه بالاخره باید این ساختارها رو داشته باشه، مدیریت کردن، استاد از اونجا می آوردن تدریس میکردن، لول در واقع دانشگاه بالا میرفت، همه اینا کمک میکرد که سید به این قطعیت و یقین برسه که انگلستان برای اینا خیرخواهه. و میگفت دستشون رو باید بگرمی ما فشار بدیم، اگر قراره بین هندوها و اونا که کی رو انتخاب کنیم، اینا رو انتخاب کنیم. هندوها درگیری داشتن با مسلمان، چون درگیری داشتن این باز بیشتر راغب میشد که با انگلیسا، اصلا انگلیسا دعوا رو راه مینداختن تا این بیه طرف اون دعوای بین مسلمان ها و هندوها رو خود انگلیسی ها را مینداختن.
یعنی هندوها کمک میکردن چون
اونها
با اصل اسلام مشکل
داشتن، با اسلام خطر. نه بله تو هندوها اینا پروژه داشتن. ببینید پروژه در پروژه است، یه وقت میبینید چند تا این پروژه ها چند تا لایه داره، یه کلان پروژه دارن، تو این کلان پروژه پروژه های جزئی وجود داره که خودشون میدارن چطوری مدیریت کنن. بالاخره مشاور براش گذاشتن که بتونه این دانشگاه رو به یه نقطه خوبی برسونه. به سرعت این اتفاق افتاد و این تمایل حاصل شد. حالا برای اینکه این بحث یه مقداری مربوط به وضعیت موقعیتی این طرفی هم بشه، عرض بکنم در مورد مرحوم حاجی نوری، استاد مرحوم آشخباس قمی که ایشون مصدق و وسائل رو داره، یک کتابی که ایشون داره خانم لولو و مرجان که مرحوم آقای مطهری خیلی از این کتاب تکریم میکنه، اما یک کتاب دیگه ای داره، کتابی که در مورد تحریف قرآن. این کتاب تحریف قرآن یه منشأی شد برای ما از زمانی که ایشون نوشت تا امروز. شیعه همواره در معرض اتهام و همواره در این جایگاه قرار میگیره که اینا به قرآن فعلی اعتقادی ندارن. مسئله از این قرار بود که اینجوری شروع شد، اینو مرحوم سردار کابوری نقل کرده از علمای برجسته شیعه، ایشون نقل کرده بود که یک کسی بوده، این هر روز میومده، اولا میومده پیش مرحوم حاجی نوری و که بله العیاذ بالله خدا به امیر المؤمنین عدالت و روانه نداشته است و اینها با فضا سازی. چرا؟ برای اینکه نام امیر المؤمنین در قرآن نیست. مرحوم حاجی میگه آقا چرا نام امیر المؤمنین در قرآن بودی؟ اینم روایاتشو فضا سازی میکنه. مرحوم حاجی تمام روایات که معمولا هم روایات ضعافه، اینا در زمینه تحریف قرآن بوده یا روایاتی که مربوط به تفسیر بوده که بالا پایین شده اینا به قرآن نسبت دادن، اینا رو بیار روزی یه ورق دو ورق چقدر جمع‌آوری میکرده. این آقا میومده میگرفته، یه روز دو روز ده روز یه وقتی معلوم میشه که شاید هم خدا حاجی ساماندهی میکرده، در نهایتش هم تحویلشون داده اجمالا. بعد از یه مدت دیگه این آقا هم پیداش نمیشه، دیگه کتاب منتشر میشه که پادشاه عثمانی به مرحوم میرزای شیرازی نامه می‌نویسه که آقا باید دستای این شخص رو قطع کرد که اینجوری خیلی حوزه در مضیقه قرار میگیره. معلوم حاجی نوری هم در صدد برمیاد کتاب رو جمع کنه، گویا حالا اون تعدادی هم که دستش بوده جمع میشه، ولی دیگه مطلب تموم شده بوده. مرحوم سردار کابلی میگه من این آدم رو دیده بودم، مدت ها خب دیگه ندیدیم. یه روز من رفتم در سفارت انگلستان بغداد که ویزای بگیرم، رفتم در اونجا دیدم یه آقایی منو داره بالش تراشیده و اینا، داره اون قبلش به شکل طلبگی گویه بود، داره منو همطور خیلی خیره خیره نگاه میکنه. کیه؟ میگه بعد از این که حالا کارم انجام شد یا نشد، اون آقا به من نزدیک شد، گفت من نمیشناسی؟ این کارمند سفارت انگلستان بود. گفت من نمیشناسی؟ گفتم یادم نمیاد. گفت من همونیم که میومدم پیش حاجی نوری و اون ورقه ها رو میگرفتم، اون ورقه ها رو از حاجی گرفتیم و بعد تبدیل به کتاب. گفت من همونم. شاید بوده، شاید بوده، ولی ارتباط با مرحوم محدث نوری داشته. بله، انگلستان اومده برای در واقع ولایت امیرالمومنین، اخیراً یک در واقع گزارشی رو من از یک کتاب یکی از این افرادی که اومده بود در ایران، همین کسانی که به هر حال میان سیاه هنچه اینا، در ایالت در ایل بختیاری، در ایل بختیاری این رو من خوندم. اون گزارش هم گزارش حیرت آوری بود. میگفت که یک کسی اومده بوده، این آدم اومده بوده و به اسم طلبگی و اینام کرده بوده، اصلش این آدم انگلیسی بوده، اصل این آدم انگلیسی، من طلبگی کرده بوده و درس خونده بوده، بعد اومده تو ایل بختیاری، تازه نفت در ایران کشف شده بوده، بعد اون وقت اونجا این فرد عرض کنم که هدفش این بوده که بتونه ذهنیت مردم رو، چون اون طرف چاهای نفت اون بوده، بتونه ذهنیت مردم رو یه جوری به اصطلاح ساماندهی بکنه که اگر انگلیسی ها اومدن اونجا و خواستن چاه نفت بزنن اینا مقاومتی نباشه، چون اینطوری بود دیگه، اگه خارجی میدیدن و میدیدن داره خاکو میکنه مردمش رو هم نمیکردن، خارجی رو همیشه احساس وحشت، به خصوص انگلیسی ها که آدم هیچ وقت خیلی از اینا ندید. این وقت توی اونجا داشت که این آدم اومده بود و حالا چه کارا که کرده بود، مثلا مو برای خودش درست کرده بود یا امامه درست کرده بود از نخهای نسوز، هر کسی میخواست چی بکنه با این درگیر بشه و اینا، مثلا روحانی میومد، یه روحانی آزادی خواه بود، یه روحانی بود که استقلال طلب بود، میگفت یه آتیش روشن بکنی من امامم رو میندازم، اونم امامش رو بندازه ببینیم حق با کیه. یا مثلا چهارش این بوده که آقا ما که مولا علی رو داریم، چای نفت رو میخواییم چه کار بکنیم، با همون لحجه لوری یاد گرفته بوده تمام اینا رو. ما که این روش ها روش هایی شناخته شده چند صد سال است و متاسفانه با آقای سرسد احمد هم همین گرفتاری رو ما داشتیم. حالا سه چهار تا اصل بنیادی در دیدگاه های سید احمد خان هست، اینا رو سرفصلاشو میگم انشاءالله جلسه بعدم راجع به این سرفصل ها صحبت میکنیم، چون این سرفصل ها خیلی سرفصل های مهمیه برای بررسی دیگر متفکرین روشن فکر ما هم مهمه. یکی از این سرفصل ها اینه که سید در دوره بودی که دئیست های اروپایی خیلی به هر حال دیدگاهاشون رشد و نمو داشته. بله دئیست. دئیست بله. نه خداگران اینا. اون آتئیسته. دئیست. بله، این دئیس ها بهشون خداگرایان طبیعی میشه گفت در فارسی. اعتقادشون این بوده که خدا هست، در این بحثی نیست. اما ادهیشون اینجوری میگفتن، این که ما باید دین خاصی رو انتخاب بکنیم، نه لزومی نداره، خدا پرست باش اما قائل به وحی نباش. عقل خدا برای چی گذاشته؟ همون عقل ما رو کفایت میکنه، خدا هست و لزومی به این نداره. البته نه، بعضی هاشون هم معتقد به دین خاصی بودن. این دئیس ها معتقدن که خدا که آسمان و زمین و اینها رو آفرید، این آسمان و زمین دیگه بر طبق سنت مادی عمل میکنه. بحث معجزه به کلی انکار میشه، بحث وحی به عنوان امر غیر مادی به کلی انکار میشه، بحث های عرض میکنم حضور شما اون چه که ما در مورد مثلا حضرت مسیح، حضرت رسول و امثال اینها معتقدیم که این اعجاز و امثال اینا وجود داشته، اینا به کلی انکار میشه. بعد در مورد تأویل کتاب مقدس میگن هر چیزی که با عقل روزگار ما همخوانی نداشت باید دیدگاه عقلی رو غلبه داد، عقل گرایی افرادی. بنابراین اون وقت دیگه کتاب مقدس رو میشه به راحتی تأویل کرد و خلاف ظاهرش رو گفت که مراده. عقلیست که این عقلی که دئیس ها معتقدن، عقلیست که میگن همه مردم مشترکن توش، چون در هر دوره هم یه عقل شکل میگیره. عقل اون دوره عقلیه که خیلی تجربه گراست، به خصوص انگلستان دوره اون زمانی که داره که ادامه پیدا کرد تا امروز دوره تجربه گراست. عقل گرایی اون زمان یعنی عقل گرایی تجربی، یعنی روش فهم امور روش تجربی. اگر شما چیزی رو با تجربه فهمیدی این درسته، اگر نتونستی اثبات کنی این رو نمیتونید شما اصل وجودش رو بپذیری و انکارش کنی. این روش تجربی در واقع خودش میتونه مبنای بسیاری از اموری باشه که بعداً سید بهش مبتلا شد. ایشون با دئیست ها در اون یکی دو سالی که رفته اونجا با ایده هاشون آشنا شده. در خود هندوستان هم چون این مبلغان مسیحی می اومدن، با مبلغان پروتستان ارتباط فکری داشته. مبلغان پروتستان هم یه جوری به شدت متأثر از همین دیدگاه عقل روزگار بودن. بنابراین طبیعی بوده که سید از اینها متأثر بشه. یه نکته دیگه که در مورد سید هست که کمتر بهش اشاره شده یا نشده اینه که این دیدگاه های بنتامو که خونده، بنتام فیلسوفیست که کمی قبل از سید از دنیا رفته در انگلستان، اما فیلسوف برجسته‌ایه. اون وقت دیدگاه اصلیش همون اصالت فائده یا منفعت انگاریه، نه یوتیلیتریانیزم. آره از یوتیلیتی میاد، سود انگاری. میگه درستی و نادرستی یک ایده عبارت از اینه که شما ببینی نفعی داره یا نداره. اگر عوالم کهکشانهایی رو شما ثابت بکنید تو در تو، تمام عوالم رو در واقع تی کرده باشه و بی نهایت باشه، اما این فایده ای برای شما نداشته باشه، این رو نمیشه گفت صادقه، این رو نمیشه گفت صحیحه. صحیح و غلط یعنی سودمند یا غیر سودمند. این بعدن البته نگاه رشدیافته بنتام که همینطور میاد تو دوره های بعدی میشه همین پراگماتیسم امریکایی که الان ما باهاش مواجهیم، اما به هر حال او نگاه سود انگارانه داره. این نگاه سود انگارانه یعنی اگر شما دینی میخواید داشته، معنیش این میشه دیگه، دین میخواید داشته باشی باید ببینی این دین سود داره یا نداره، سود مادی. بعد میگه دین رو، این دیدگاه دیدگاهی که میگه سودها رو میشه به شکل کمی ارزیابی کرد، یه دینی که برای در کمیت هیچ اثری نداشته باشه، این دین صحیح نیست. این هم یک دیدگاه بود که خب سیدم که دچار دغدغه عقب افتادگی مسلمان ها و اینها بود، اون وقت پروژه فهم خودش از سنت، نگاه اصلاحی به دین رو سعی کرد بر اساس این دیدگاه ها شکل بده. یه تو پرانتز هم بگم، این آقای بنتام دیدگاهی داره دفاع از ربا.
ربا
بله بله، میگه در نظام اقتصادی ربا باید باشه حتما، اگه نباشه که سیستم اقتصادی رشد نمی کنه. اون وقت سید در بعضی از آثارش داره میگه که ربا باید، ربا از ربا دفاع میکنه. اون هم این یه قرینه است برای اینکه این دیدگاه های چیز رو دیده. البته یه جاهایی هم خیلی عامیانه وارد قضیه میشه، میگه خب ربا رو اگه از فقیر بگیری خب خیلی بده، آدم فقیر رو مثل یه چیز بود. بله بله، در خود ایران هم ما در تاریخ در گذشته داشتیم، نه مال چند قرن پیش بود که می اومدن پولا رو از افراد کوچیک، از افراد کوچیک و ضعیف می گرفتن، به قوی می گرفتن، به ضعفا می دادن. این دیدگاه، دیدگاهیه که میگه از ضعیف بخوای ربا بگیر البته چیز بدیه، ناپسنده، ولی از قوی تا میتونی بگیر. مثلا یه همچین مدلای عامیانه، روشش روشمند اونجوری بنیادی نبوده. اون وقت این عقل گراهای دئیست که خدا رو قبول داشتن اینا، وقتی بهشون میگفتید که آقا متون دینی رو ما چطوری بفهمیم اگر متون دینی رو قبول داشتن، بعضیشون که اصلا متن دینی قبول نداشتن، قائل به مسیحیت و یهودیت و اینا نبود، اما اونایی که قائل بودن اینا میگفتن که شما باید پیوسته از متن دینی اسطوره زدائی کنید، پیوسته باید متن رو قرائت بکنید و با عقل روزگارتون، عقل به عنوان معیار و ملاک و میزان، شما بتونید کتاب رو تفسیر بکنید. بله بله، عملا شما هر روز باید با یه پدیده، چون این عقل هم عوض میشه دیگه، هر روز باید یا هر چند سال یه بار باید دوباره برگردید و اون کتاب مقدس رو یه جوری دیگه تفسیر بکنید. عقل روزگار میره، در واقع یک جور دیگه پیشرفت که میکنه این اتفاق میفته. این مبانی دیدگاهاش، حالا انشالله در جلسه بعد دیدگاه های تفسیری سید رو مطرح میکنیم و اگر اون بحث به اتمام رسید انشالله به بحث بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الان دو تا شده داره، یکی با این
ماهیتش فرق میکنه، ماهیتش
فرق نمیکنه. اگه پراگماتیک نگاه کنیم فرق نمیکنه.
آره آره، به هر حال اون فهم میگه. خب، و صلی الله علی محمد.